خداوند جان و خرد، عزیزان سلام. نیمروز جمعتون به خیر و خوشی. امیدواریم که پیوسته شاد و سرحال آماده شنیدن دومین بخش داستان به سوی کوهستان باشید. البته پیش از اون به خلاصه از بخش نخست گوش کنید. گفته شد که پدر خانواده‌ای به مسافرت رفته بود و خانواده از نظر مالی در تنگنا و سختی به سر می بردن، که در همین فرصت دو فرزند پسر خانواده تصمیم میگیرن دست به کاری بزنن تا برای خانواده درآمدی تولید بشه. اونها برای شکار میخواستن به کوه برن، ولی مادرشون از این کار خرسند نیست. و حالا ادامه داستان. مادر فرزندانش رو به خدا، به جان مادر، به جان همه و خیلی چیزهای دیگر سوگند داد که نرن. جولیو حس کرد که انگار قده توی گلوش گیر کرده. دیگه معطل نشد. مثل پدرش شونه بالا انداخت و به اتاق دیگه ای رفت. کمی مکث کرد و گفت: جوزفینا، ازت سپاسگزارم که اینجا میمونی تا من و داداش برگردیم. جوزفینا با لب و لوچه آویزون گفت: بی خود نیست که میگن شیطان هر دم به رنگی در میاد. اونا دوتا اسب داشتن، یه تفنگ شکاری که پدرشون در سفر اخیرش به مکزیک اون رو با خودش نبرده بود، و یه کیسه چرمی که پر از خوراکی بود، نان و لوبیا و گوشت قرمه. تا پاشون رو از باغچه‌های کوچک اطراف خونه بیرون گذاشتن، جولیو شروع کرد به تاخت. لوئیس خودش رو به اون رسون، به اینکه حرفی بزنه دستش رو دراز کرد و دهنی اسب رو گرفت و وادارش کرد که یورت میبره. راست روی اسب نشست و زیر چشمی به کوهستانی که در دوردست جلوشون قد کشیده بود چشم دوخت. در اون لحظه خودش رو یک شکارچی تسلیم ناپذیر تصور میکرد. پسرها سراسر سوپ رو در پهنه دشت تاختن. اونها چند بار ایستادن و پشت سرشون رو نگاه کردن. باغچه هاشون از دور خیلی کوچیک به نظر می رسید. هر کدومشون فکر می کردن اگه یه زمین داشته باشن اون رو تا بالای دامنه ها می کارن. یا نکنه وقتی مادر در خونه نیست بلای سر زمینشون بیاد. هرچی جلوتر می رفتن کوها به چشمشون کوچیکتر می اومد. شیب تپه ها زیادتر می شد و دو تا سوارکار بالاتر و بالاتر می رفتن. به نظرشون می اومد که نوک کوها پس رفته. غباری آبی که در دره پیچیده بود چهره کوها و بریدگی کوها رو می پوشند. مثل بخار نفس جادویی چهره چیزهای آشنا رو تار و مبهم می کرد. جولیو گفت: کمی هم تفنگ رو بده من بیارم. لوئیس گفت: نه، بهتره که از همین حالا تکلیفمون رو روشن کنیم. در تمام مدت تفنگ فقط پیش من میمونه. جولیو پرسید: آخه چرا؟ این منصفانه نیست. لوئیس گفت: چون که من بیشتر با اون کار کردم. این تنها اسلحه ماست. تو باید اینو بفهمی. جولیو گفت: نه خیر، فقط چون من کوچیکترم تو همیشه با من اینطوری رفتار میکنی، ولی میدونی که من خیلی خوب تیراندازی میکنم. لوئیس گفت: ممکنه خیلی خوب تیراندازی بکنی، اما به هر حال من تقریبا 4 سال از تو بزرگترم و فکر میکنم بهتره که تفنگ پیش من باشه. جولیو گفت: اگه این رو پیش از حرکت میدونستم. لوئیس حرف اون رو برید و گفت: خب میتونی برگردی؟ و جولیو پاسخ داد: برمیگردم. اما بر نگشت و دوتایی به پیش روی ادامه دادن. لوئیس انقدر میفهمید که این پیروزی ساده رو ندیده بگیره. چند لحظه بعد به طرف جولیو رفت. دستی به پشتش کوبید و به اون چشمک زد. جولیو با لحن نیشداری گفت: گمان میکنی به اندازه تو بزرگ نشدم؟ نه که نشدی. باشه، نشونت میدم. محبتشون نسبت به هم به یه اندازه بود، اما شکل و سرچشمش فرق میکرد. گاهی با هم مهربون بودن، گاهی به جون هم دیگه میافتادن. حالا دیگه از ظهر گذشته بود، هنوز داشتن در دشت قبارآلود پاییزی اسب میروندن. میدونستن که پیش از فرارسیدن شب به پای نزدیکترین کوه میرسن. میدیدن که در برابر این جهان پهناور چقدر کوچیکن. در دامنه های بلند بالای دره هوا رقیق تر شده بود. به پشت سر نگاه کردن، به زمین پهناور پوشیده از ماساهای رنگارنگ، بندکی دورتر در روشنایی خورشید به ریو گرانده با پوشش سبز درختاش به جلو تاختن، ولی برای نگاه کردن به جلو میبایست سرشون رو بالا میگرفتن. زمین ناهموار بود. سختی که از دور مثل سنگ ریزه به نظر می رسید، وقتی نزدیکش می شدن از یک درختم بزرگتر بود. باید جایی برای اسبا پیدا کنیم. چرا؟ چون که نمی تونیم اسبا رو از این صخره ها بالا ببریم. حتما جایی براشون پیدا می کنیم. امشب دیگه برای رفتن به کوهستان دیر شده. همینجا می مونیم و آتش روشن می کنیم. اگه هوا صاف باشه شعله های آتشمون رو از توی خونه میبینن. جدی؟ فکر دور ماندن از خاله جولیو رو لرزوند، اما البته هوا هم سرد بود. خورشیدش غروب میکرد. صبح سرمای کوهستان بیدارشون کرد. در جان آسودشون آرامشی آسمانی موج می‌زد. سوار شدن و به طرف آخرین تکیه زمین صافی که پیش از شیب تند کوه قرار داشت تاختند و پیش از اینکه خورشید بالا بیاد به دره کوچیک و بسته‌ای رسیدن که کفش پوشیده از چمن بود و نهر کوچک آبی از میونش می‌گذشت. اسبا رو توی دره بردن. لوئیس گفت: حرف نداره، این دره درست همون جاییست که برای اسبا میخواستیم. میتونیم یه حصار کوتاه درست کنیم که وقتی به شکار میریم جاشون امن باشه. خب حصار رو با چی میسازی؟ با یه مشت تخت سنگ و چند تا شاخه درخت که قدشون از قد اسبا بلندتر باشه. تو فکر میکنی این رود از کجا میاد؟ اگه اینقدر حرف نزنی و به جاش کار کنی میریم و پیداش میکنیم. دوتایی مثل دوتا بنا شروع به کار کردن. تنها وسیله اندازگیریشون چشماشون بود. پس از چند بار اشتباه مشکلشون رو حل کردن و یه دست و یه نواق کارشون رو دنبال کردن. احتیاج که مادر اختراع بود و سنگم بود و تنها باید عقلشون رو به کار مینداختن و دیگه چیزی کم و کسر نداشتن. گرمشون شد، کتاشونو در آوردن. آفتاب در آسمان آبگون بالای سر موج میزد. حصار که درست شد دهنه اسبا رو برداشتن. غذا و تفنگ و باروت و فشنگ و کارد و فتیله فندکشون رو کول کردن. کنار رود رو گرفتن و بالا رفتن. از زیر دیوارهای دره گذشتن، به آب زدن، به فضای باز میون صخره ها رسیدن و نور آفتاب رو دوباره دیدن. بعد رسیدن به یک آبگیر کوچک پر از خزه که رد پای جانورها رو در دور و برش می شد دید. بعد صدای آبشار کوچکی رو پیش از اینکه خودش رو ببینن شنیدن که در نور الماسگون خورشید زمزمه می کرد و سرانجام زیر آبشار به آبگیری رسیدن که نور خورشید حتی ماساهای کفش رو روشن کرده بود. آبشار از سینه صخره‌ای در کمرکش یک پرتگاه به زمین می ریخت. زیر دهنه آبشار به مرور زمان شسته شده بود و یک تاخچه سنگی درست شده بود. کمی بالاتر سایه جنگل کوهستانی رو می دیدن که در پرتو آفتاب و آبی آسمان ظهر انگار غرق مه و غبار بود. بریم توی آب آبتنی کنیم. هر دو لباساشون رو کندن، توی آب پریدن. چند لحظه از سردی آب لرزیدن و بعد با شادی قدم به جهان جانوران گذاشتن. بی خیال در آب شیرجه می رفتن و آب و به اطراف می پاشیدن، نعره می زدن و سکوت کوهستان رو که پیش از اون تنها رعد و برق و جانوران وحشی بر همش می زد با هیاهوشون در هم می شکستن. این آبگیر آبگیری مردانه و مردفکن بود و پاک با آب آرام و گرم و گلالود ریو گرانده که گاف‌ها و بچه های کوچک پا برهنه در اون آب بازی می کردن و پسر بچه ها در اون شنا می کردن و مردم لجنهاش رو به عنوان دارو به تنشون می مالیدن، فرق داشت، بسیار فرق داشت. در اومدن و در جای گرمی ایستادن و اونقدر صبر کردن تا تنشون خشک بشه و لباس بپوشن. از این طرف راهی که باید از اون بالا بریم اینه. لوئیس با گفتن این حرف به دنیای بالای آبشار اشاره کرد. اون بالا درختای تنومند کاج تنگ هم صف کشیده بودن و پشت سرشون کوه پاره شیار شیار قد کشیده بود. راهشون رو کج کردن، آبشار رو دور زدن و با دست و پنجه بالا رفتن و خودشون رو به صخره بالایی رسوندن. اون وقت ایستادن و گوش دادن. سکوتی سرد و سنگین بر همه جا حکم فرما بود. چشمهاشون که اون همه وقت فقط به رود آرام محدود مانده بود، حالا گرداگرد فضای بیکرانه میچرخیدن. می دیدن که دوتا کاشفن و چشماشون به چیزهای افتاده که هیچ کس تا آن روز ندیده. کسی که برای نخستین بار چون این وضعی رو تجربه می کنه، وجودش از جذبه مرموز و قابل احترام برخوردار می شه. موقع گذشتن از سایه صخره ها سردشون می شد و وقتی از سایه صخره ها در می اومدن احساس گرما می کردن. گاهی اونقدر همه جا ساکت بود که مجبور می شدن اندکی توقف کنن تا سر و صدای حرکتشون در میون صخره ها کم کم محو بشه. در این لحظات به همدیگه می خندیدن و باز به پیشروی ادامه می دادن. نیماهای بعد از ظهر به فکر افتادن که برگردن، چون که برگشتنشون هم طول می کشید. باید به اسپا هم می رسیدن و احتمالاً از گزنده درندگان محافظتشون میکردن. خورشید زردتر میشد و گرماش رو رفته رفته از دست میداد. راهی که از اون برمیگشتن انگار هیچ شباهتی به راهی که آمده بودن نداشت. موقع بالا آمدن همه حواسشون به ظاهر راه بود، اما حالا موقع پایین اومدن ناچار بودن گاه و بیگاه پشت سرشون رو نگاه کنن تا خط سیرشون رو به خاطر بسپرن. یه بار وقتی که به تخت سنگی صاف و خاکستری زیر یک درخت برخوردن راهشون رو گم کردن، یا اینکه فکر کردن که راهشون رو گم کردن. اطرافشون رو گشتن و دیدن که دهنه آبشار پشت پیچی گم میشه و کمی اون طرفتر پیدا میشه و یه راست به پایین سرازیر میشه و میرسه به حوضچه‌ای که آبشار دیگری شر و شر به اون میریخت. لوئیس گفت خدا این آبشار رو برای شکار ما آفریده. البته، اما منظور چی؟ خب لابد گربه های وحشی و حیوان های دیگه برای آب خوردن و خوابیدن به اینجا میان. ما منتظرشون میمونیم و بهشون شلیک میکنیم. درسته، برو بریم. روی لبه صخره‌ای که به تاخچه سنگی زیر آبشار میرسید به راه افتادن. ناگهان صدای شکافتن هوا در دره پیچید و چیزی مثل برق از بغل گوششون گذشت. از وحشت به عقب رفتن و نزدیک بود از کوه پرت بشن. صدا صدای رعداسای بال کشیدن یک عقاب بزرگ سرسفید بود که از روی صخره برخاست و با چنگالهای آویخته و چشمهای سرخ آتشین خودش که سرخیش برای یک آن در مقابل آفتاب درخشید از بالای سرشون گذشت. عقاب چرخی زد و چنگالهاش رو جمع کرد، سرش رو صاف گرفت، شیب تند کوه رو در پشت گرفت و یک راست بالا رفت و پشت کوه ناپدید شد. نفسشون بند اومد. شکوه اون پرنده غول پیکر که از زمین به اوج آسمان پرکشید مات و متحیرشون کرده بود. چقدر دلم میخواد پرندهی مثل این داشته باشم. که بکشیش هان، اقلن کاش چند تا از پرهاش رو داشتیم. شاید چند تا از پرهاش افتاده باشه. جولیو جلو رفت، بعد خم شد و برادرشو صدا زد. لوئیس، لوئیس، بیا ببین شکارش اینجاست. چشمشون افتاد به لاشه دریده یک بچه گربه کوهی که عقاب تکی از تنش رو خورده بود. لوئیس گفت: حالا فهمیدی؟ الانی که گربه های وحشی دنبال بچهشون میان و اونقدر میگردن تا لاشه رو پیدا کنن. عقاب بچه گربه رو بلند کرده، اونام دنبالشن، عقابم به دنبال شکارش بر میگرده. جولیو کاری کرد که خیلی بچگانه بود، به لاشه بچه گربه لگدی زد و اون رو توی گودال زیر صخره انداخت. چرا این کار کردی؟ نمیدونم، تومه خوبی بود، حیف شد که از دستش دادیم. خب بیا بریم. آرامش و توان خود رو از دست داده بودن. لوئیس خلقش تنگ بود و جولیو خسته و شرمنده به نظر می رسید. بله شنوندگان عزیز، وقتی که به کف دره رسیدن به آسمان نگاه کردن و عقاب رو دیدن که در اوج آسمان همچون برگ درختی در پیچ و تاب بود. لوئیس شانه بالا انداخت و گفت: ولش کن، بالاخره بر میگرده و بقیه غذاش رو میبره. رفتار لوئیس دوباره دوستانه شده بود، اما دوستی او دیگه نمیتونست دلخوری جولیو رو که شادی تمام روزش رو برهم زده بود از بین ببره. فرود آمدن سرد و دلگیر کننده شب در اون دره تنگ خفه هم در این لحظه که شادی به قصه و روشنایی روز به تاریکی بدل شده بود جولیو رو پکرتر می کرد و بر گرسنگی و دلخوری و پشیمانی کودکانش اضافه می کرد. بله، وقتی که کوچکتری ناچاری که هر چیزی به تو میگن بگی چشم. اما خب حالا که لوئیس اینقدر احساس بزرگتری میکنه باید یه جوری نشونش بدی که چه کاری. به سرعت از دره تنگ پایین رفتن. محل نگهداری اسبا در واقع جای توقف خودشونم بود. هوا که خوب تاریک شد دنبال ستاره ها گشتن و چند تایی به چشمشون خورد، اما کم کم ابر آسمان رو پوشوند و بادی مرطوب و گرم در دره وزیدن گرفت و شاخه درخت ها رو به حرکت درآورد. گاه گاه وقتی که باد به صخره های بلند میخورد زوزش بلند میشد. لوئیس در روشنایی آخرین شعله آتش تفنگ رو وارسی کرد تا خاطر جمع بشه که تقلای سخت روز در کوه و همچنین صخره صدمه‌ای به اون نزده باشه. جولیو گفت: تفنگ رو بده ببینم. خب میخوای چیکار کنی؟ یعنی حتی نمیشه نگاهش کرد؟ لوئیس تفنگ رو داد. جولیو به لوله تفنگ نگاهی کرد و زیر لب گفت: خیلی قشنگه. بعد اون رو به برادرش پس داد. وقتی میخواست بخوابه نگاهی دوستانه به لوئیس انداخت و خندید و با این کار برادرش رو گیج کرد. عزیزان شنونده، اجازه بدید ادامه داستان رو هفته آینده خدمتون عرض بکنم. خدا نگهدار.